این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش آخرین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری آمریکا برگزار کرد. جورج بوش میگوید آتش بس پایدار تنها با توقف راکت پرانی حماس امکان پذیر است. شورای حقوق بشر سازمان ملل تهاجم اسرائیل به غزه را محکوم کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را همراه با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت که امشب توسط همکارم روزا آژیری به اطلاعتان می رسد. با سلام به شما خانم آژیری.
سلام. جورج بوش امروز آخرین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن برگزار کرد. آقای بوش 8 روز دیگر قدرت را به باراک اوباما تحویل می دهد. جورج بوش هشدار داد که بزرگترین خطری که آمریکا را در دوران باراک اوباما تهدید می کند، احتمال یک حمله تروریستی دیگر به خاک این کشور است. او افزود کره شمالی و ایران نیز همچنان به عنوان دولت‌های خطرناک باقی ماندند. رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت آتش بس پایدار تنها با توقف راکت پراکنی حماس به داخل اسرائیل امکان پذیر است. از سوی دیگر به گفته تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارگانه صلح خاورمیانه توافقی برای آتش بس در حال شکل گیری است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه تهاجم اسرائیل به نوار غزه را قویاً محکوم کرد. 33 کشور عرب، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین به این قطعنامه رأی مثبت دادند، در حالی که 13 کشور اروپایی از دادن رأی خودداری کردند و کانادا نیز به آن رأی منفی داد. در گزارش‌ها درباره آخرین تحولات در غزه بیشتر خواهید شنید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در انتظار تحقق عملی شعارهای انتخاباتی باراک اوباما و تغییر اساسی در مواضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است. آقای قشقاوی به سخنان دیروز باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا واکنش نشان می‌داد که گفته بود دولت او رویکرد تازه‌ای را در مورد ایران در پیش خواهد گرفت. جوزف بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا امروز در بغداد با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای بایدن پیشتر از کابل و اسلام آباد دیدن کرده بود. او در کابل به مقام‌های افغانستان وعده داد که در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و فساد مالی به دولت افغانستان کمک کند. باراک اوباما گفته است که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نیروی ارتش آمریکا بر افغانستان متمرکز خواهد شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و مان موهان سینگ نخست وزیر هند امروز در دیدار با یکدیگر در دهلی از کشورهای خارجی خواستند تا به تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم نشأت گرفته از این کشورها عمل کنند. در این بیانیه مشترک صریحاً از پاکستان نام برده نشده است. هند غالباً نهادهای اطلاعاتی و ارتش پاکستان را به کمک به گروه‌های افراطی تروریستی اسلامی از جمله حمله کنندگان اخیر به ممبای بمبئی سابق متهم می‌کند. افغانستان نیز سال‌هاست که پاکستان را پرورشگاه طالبان و القاعده می‌داند.
با سپاس از روزا آژیری، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش‌هایی که در مجله امشب خواهیم شنید. هفته روز پس از آغاز یورش هوایی اسرائیل به باریکه غزه، نبردها همچنان در زمین و آسمان بین نیروهای اسرائیلی و فلسطینی حماس ادامه دارد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و تحلیل کارشناس نظامی رادیو فردا در این زمینه. به دنبال سخنان باراک اوباما که روز یکشنبه جمهوری اسلامی را بزرگترین چالش در دوران آینده ریاست جمهوریش دانست و واکنش حکومت تهران، نظر دو تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید. در طبقه بندی که خانه آزادی از وجود دموکراسی در کشورهای مختلف به دست داده است، ایران همچنان در پایین ترین رده ها قرار دارد. درباره خطری که میدان نقش جهان و مسجد جامع اصفهان را تهدید می کند گزارشی خواهیم شنید همراه با نظر یک کارشناس آثار باستانی. نگاهی به تازه ترین خبرهای ورزشی هم خواهیم انداخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در بخش خبرها شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آخرین کنفرانس خبری خود در پیوند با بحران غزه گفت آتش‌بس پایدار در غزه تنها با توقف راکت پرانی حماس به داخل اسرائیل امکان پذیر است. از سوی دیگر تونی بلر نیز با امیدواری اظهار داشت که توافقی برای آتش‌بس در حال شکل گیری است. در اینجا در گزارشی هانا کاویانی نگاهی دارد به آخرین تحولات در غزه همراه با نظر کارشناس نظامی رادیو فردا.
با ورود بحران غزه به 17مین روز خود به نظر می رسد عملیات نظامی اسرائیل وارد فاز جدیدی شده است. بنا به گفته مقام‌های اسرائیلی این عملیات از آن جهت ادامه می‌یابد که راکت پرانی حماس به اسرائیل همچنان ادامه دارد. راکت پرانی که دلیل اصلی اسرائیل برای آغاز بمباران نوار غزه بود. از شامگاه یکشنبه اتوبوس‌های حامل نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به سمت غزه روانه شدند. ناظران معتقدند بعد از تبدیل عملیات از زمینی به هوایی در روز دهم و همچنین ورود به شهر غزه از روز شنبه گذشته، افزودن نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به نیروهایی که هم‌اکنون در غزه حضور دارند از مهمترین حرکات تاکتیکی اسرائیل در این عملیات نظامی است. برخی صاحب نظران معتقدند که این گروه جدید سربازان نیز قرار است همان استراتژی قبلی را ادامه دهند، در حالی که برخی از فاز جدید حملات و شدت آن سخن میگویند. حسین آریان تحلیلگر نظامی رادیو فردا درباره حرکت اخیر ارتش اسرائیل معتقد است
در این مورد به خصوص که در تحت لوای عملیات صلب مذاب نیروهای اسرائیلی نوار غزه را به دو قسمت تقسیم کردند نشون میده که نیروهایی را که شهر غزه و شهر جبالیه را محاصره کردند به اهداف خود نرسیدند، یعنی نتونستند که از پرتاب موشک‌های حماس جلوگیری کنند. بردن نیروهای ذخیره در واقع کمک است به نیروهای قبلی در اونجا برای اینکه شهر غزه شهر بسیار بزرگی 400 هزار نفر جمعیت داره و اسرائیل میخواد احتراز بکنه از جنگ‌های خیابانی و به همین جهت میخواد محاصره را تنگ‌تر بکنه و با بمباران هوایی به هدف خودش برسه که یکی از هدفهای در واقع عملیات اصلی اینهاست علیه نوار غزه.
با این همه وارد کردن نیروهای ذخیره و تشدید حملات علیه حماس نه تنها میزان تلفات را در ارتش اسرائیل افزایش خواهد داد، بلکه آمار کشته شدگان در غزه را که اکنون به رقمی نزدیک به 900 تن رسیده را افزایش می‌دهد که این خود از مهمترین معضلات این بحران است. به جز این تعداد کشته، بیش از 3000 نفر دیگر از فلسطینیان نیز مجروح شدند و اینها در شرایطی روی می‌دهد که وضعیت زندگی در نوار غزه همچنان بحرانی است. روز دوشنبه بار دیگر ارتش اسرائیل به مدت 3 ساعت بمباران را قطع کرد تا کمک‌های پزشکی و غذایی وارد غزه شوند. امر موسا دبیر کل اتحادیه کشورهای عربی امروز در جمع خبرنگاران در قاهره درباره بحران انسانی غزه گفت
وضعیت بحران انسانی در غزه به حدی رسیده است که جامعه بین المللی خیلی سریع باید وارد عمل شود. ما در اتحادیه عرب در تلاشیم که از هر جهت به این وضعیت کمک کنیم و جان مردم را نجات دهیم، نه فقط به خاطر حملات بلکه به خاطر قحطی و در دسترس نبودن ملزومات زندگی.
از سوی دیگر و با شدت گرفتن بحران، تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آتش‌بس احتمالی ادامه می‌یابد. در همین باره امروز فرانک والتر شتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان در بیت المقدس با زیپی لیونی همتای اسرائیلی خود دیدار و گفتگو کرد. آقای شتاین‌مایر در گفتگوهای خود با مقام‌های اسرائیل از اعلام آمادگی آلمان برای کمک به مصر به منظور توقف قاچاق اسلحه به غزه از زمین و دریا خبر داده است. وزیر خارجه سلمان در جمع خبرنگاران در این باره گفت:
آنچه من دیروز به مقام های مصر پیشنهاد کردم این بود که بر مبنای یک طرح کاری دولت مصر باید نظارت خود را بر مرز با غزه بیشتر کند و امکان قاچاق هر گونه تسلیحات به غزه را به حداقل برساند. در همین باره ما موافقت کردیم که در هفته های آتی گروهی از کارشناسان آلمانی به مصر بیایند.
اسرائیل معتقد است که دست کم برخی از راکت‌های حماس با کشتی به مصر آورده شده و سپس از راه صحرای سینا به صورت زمینی تا مرز غزه و از آنجا از طریق تونل و راه‌های زیرزمینی به داخل غزه قاچاق شده است. سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل البته معتقد است که این مسئله به مصر ختم نمی‌شود و باید فراتر از مصر نیز دید. خانم لیونی در این باره گفته است: باید متوجه باشیم که اینها همه از ایران آغاز می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان حماس در مصر به سر می‌برند تا طرح آن کشور برای ترک مخاصمه را بررسی کنند. این در حالی است که خالد مشعل رهبر حماس اعلام کرد که گروهش تا پایان یافتن حملات هوایی، دریایی و زمینی اسرائیل و برداشته شدن تحریم‌ها از روی غزه پذیرای آتش بس نخواهد بود. مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز امروز در یک کنفرانس خبری گفت:
اسرائیل به اهدافش بسیار نزدیک شده است. ما به پایان بازی نزدیک می‌شویم. پایانی که در نهایت برای حمایت از جمعیت ساکن در جنوب اسرائیل خواهد بود.
مقام‌های اسرائیل همواره اعلام می‌کنند که عملیات نظامی هیچ تناقضی با حرکت‌های دیپلماتیک ندارد.
گزارش هانا کاویانی بود از آخرین تحولات در باریکه غزه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
روز یکشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین چالش‌های حکومت آینده آمریکا نامید. وی همچنین از پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و ادامه فعالیت‌هایش برای غنی‌سازی اورانیوم اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهوری آینده آمریکا همچنین گفت همزمان در فکر تماس گسترده‌تری با حکومت تهران خواهد بود. آقای اوباما افزود تصمیم داریم رویکرد جدیدی در برابر ایران در پیش بگیریم. از جمله به ایران نشان خواهیم داد که ما به آرمان‌های مردم ایران احترام می‌گذاریم. در پی سخنان روز یکشنبه باراک اوباما درباره نقش چالشی ایران در حکومت آینده آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حسن قشقاوی گفت تهران به موقع به هر گونه تغییری در رفتار ایالات متحده در قبال ایران پاسخ مناسبی خواهد داد. حکومت تهران که در طول سه دهه گذشته مناسبات دیپلماتیک با واشنگتن نداشته است، به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنشی محتاطانه نشان داد. مقام‌های تهران می‌گویند در انتظار آنند تا ببینند آیا در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما تغییرات واقعی در سیاست خارجی آمریکا پدید می‌آید یا نه. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در ایران، امکان اینکه رویکرد جدیدی که باراک اوباما از آن صحبت می‌کند بتواند گفتگوهای مستقیم ثمربخشی بین تهران و واشنگتن را در بر داشته باشد بسیار کم می‌داند. حسن هاشمیان:
مسئله اساسی اینه که تغییری که در آمریکا در رخ میده یک نوع تغییر در روش رویارویی یا رویکرد به طرف ایرانه، اما در مورد مسائل اصلی یعنی مسئله غنی‌سازی اورانیوم من معتقد هستم که ایران این روش رو ادامه خواهد داد و آمریکا هم کاری در این زمینه نمیتونه انجام بده. اونچه که ایران دارن میگن که بحثای سابق دیگه تکرار نشه، شاید یه مقدار اشاره میکنه به این تغییر گفتار، ولی در مورد مسائل عملی من معتقد نیستم که ایران کوتاه میاد و معتقد نیستم که آمریکا در این زمینه بتونه کاری انجام بده.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل امنیتی خاورمیانه مقیم گلاسکو، در مورد امکان توافق بین واشنگتن و تهران بر سر مسائل هسته‌ای ایران و نفوذ جمهوری اسلامی در حزب الله لبنان و کمک به حماس، تغییر روش حکومت تهران را نیز لازم می‌داند. رضا تقی‌زاده:
برای رسیدن به نتیجه از راه مسالمت‌آمیز یقیناً انعطاف در دو سوی مورد اختلاف لازمه. یعنی اگر بین ایران و آمریکا بر سر مسئله‌ای مشکل وجود داره، هم ایران بایستی انعطاف نشون بده هم آمریکا. باید به این حقیقت هم واقف باشیم که امکانات آمریکا در مقابل ایران نامحدود نیست، گزینه‌های اونها هم نامحدود نیست. یا بایستی که وضع موجود برنامه اتمی ایران رو بپذیرن که این از نظر آمریکا و سیاست تغییر پیدا نکرده آمریکا در قبال ایران پذیرفتنی نیست. نباید انتظار داشته باشیم که در این مورد بدون تغییر روش‌های ایران آمریکا به تنهایی به تغییر سیاست در قبال ایران بپردازه و نتیجه مثبت فقط در اثر انعطاف آمریکا حاصل بشه.
حسن هاشمیان درباره نرمشی که بین ایران و آمریکا بر سر مسائل دیگری چون نفوذ تهران بر حزب الله و حماس میتواند به وجود بیاید میگوید:
حوادث خاورمیانه به شکلی هست که بعضی وقتا هم دست آمریکا خارج میشه هم دست خود ایران. مثلا اگر وضعیت غزه خیلی ملتهب تر از الان بشه یا وضعیت حزب الله لبنان بدتر از این شکل بگیره، ممکنه ایران در این زمینه کوتاه نیاد و امتیازی به طرف آمریکایی نده، یا آمریکایی ها در واقع ممکنه گام هایی بردارن که از نظر ایران خوب نیست و ممکنه ایران خوشش نیاد و مقابله به کنه. این یک بخش تحلیله. بخش دوم، من معتقدم که آمریکا و به خصوص آقای اوباما یک دیدگاه خاصی در مورد ایران داره که اگر در مورد غنی سازی به جایی برسه که نمیتونه کاری انجام بده، در مورد حزب الله و حماس و مسائل دیگه به جایی برسه که دیگه نمیتونه کاری انجام بده، تنها روی کرده که آقای اوباما به نظر من میتونه انجام بده خروج نیروهای آمریکایی از عراق، که من معتقدم که در اون زمینه بعد از خارج کردن نیروهای آمریکایی اون موقع خیلی چیزها فرق خواهد کرد و ممکنه شدت عمل بیشتری با ایران داشته باشه.
ولی به نظر شما هر گونه هم که سیاست دولت جدید واشنگتن باشه، امکان هر گونه تعاملی در مورد مسئله هسته‌ای نیست؟
من معتقدم که آقای اوباما این سیاست گفتگوی باز رو با ایران به این خاطر برمی‌داره که غنی‌سازی در واقع کنار گذاشته بشه. ولی من معتقدم اونچه که از اوضاع داخلی برمیاد، اونچه که من می‌بینم، به هیچ وجه ایران از غنی‌سازی دست بر نخواهد داشت، اونطور که من از دولت آقای احمدی نژاد می‌بینم.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل امنیتی خاورمیانه مقیم گلاسکو، معتقد است که تا پیش از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نمی‌توان انتظار پیشرفت قابل توجهی در گفتگوهای مستقیم احتمالی بین ایران و آمریکا را داشت.
البته رئیس جمهوری بعدی ایران در روند این تحولات میتونه اثرگذار باشه، هم در ایران و هم در آمریکا. به هر حال یک تغییر در قدرت اجرایی رو ما شاهد خواهیم بود در طول چند ماه آینده، که اولی در مورد آمریکاست و 4 ماه بعد هم تحول در سیاست داخلی ایران. حالا اونها چقدر آماده گفتگو با هم خواهند بود، بایستی ببینیم که نظرهای کلان در مورد این تغییرات چی خواهد بود. به نظر من شانس این که گفتگوی جدی ما بین دولت ایران و آمریکا قبل از بروی کار آمدن دولت بعدی ایران صورت بگیره خیلی کمتره و آمریکایی‌ها منتظر خواهند موند تا ببینند که گردانندگان نظام ایران برای سازش احتمالی با دنیای خارج و به خصوص آمریکا چه تصمیمات عمده‌ای را اتخاذ می‌کنند و بعد با جنبندی این تصمیمات آماده مقابله با ایران خواهند شد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. سازمان مدافع حقوق بشر خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست، در گزارش سالانه خود که در روز دوشنبه 23 دی ماه منتشر شد اعلام کرد آزادی سیاسی برای سومین سال پیاپی در بخش‌های مهمی از دنیا رو به کاهش بوده و عملکرد ضد دموکراتیک دولت‌های ایران، روسیه، زیمبابوه و کولومبیا در سال 2008 افزایش یافته است. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش تازه خانه آزادی.
خانه آزادی می‌نویسد که آزادی در ایران کاهش یافته و دولت این کشور روزنامه‌ها و مجلات بسیاری را تعطیل کرده و نامزدهای بسیاری را از شرکت در انتخابات منع کرده است. گزارش خانه آزادی می‌افزاید اگرچه ایران، روسیه، چین و ونزوئلا چالش‌هایی برای گسترش دموکراسی محسوب می‌شوند، ولی هیچ کدام نتوانستند سیستم سیاسی آلترناتیوی به وجود بیاورند که بتواند با دموکراسی و آزادی‌های سیاسی آن رقابت کند. در این گزارش آمده است که گسترش آزادی در خاورمیانه در صدر اولویت‌های جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار داشت و عدم پیشرفت مهم در این زمینه ناکامی سیاست خارجی آمریکا را نشان می‌دهد. خانه آزادی می‌افزاید در سال‌های ریاست جمهوری بوش، آزادی در 9 کشور از 18 کشور منطقه از جمله عربستان سعودی بهبود یافت، ولی تغییرات اساسی در این زمینه رخ نداد. خانه آزادی گزارش می‌دهد که اسرائیل تنها کشور منطقه است که می‌توان آن را آزاد خواند، ولی این کشور تا حد زیادی به دلیل اشغال سرزمین‌های فلسطینی مسئول عدم آزادی در این منطقه است. خانه آزادی همچنین می‌نویسد که آزادی در دو کشور ایتالیا و یونان نیز کاهش یافته است. بنابر نوشته خانه آزادی، رسانه‌های زیادی تحت نظارت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا درآمدند و خشونت در یونان به دلیل تظاهرات در ماه دسامبر افزایش یافته است. خانه آزادی 193 کشور جهان را بررسی کرده و کشورها را در 3 دسته آزاد، نسبتاً آزاد و غیر آزاد تقسیم بندی می‌کند. طبق این گزارش 89 کشور که 46% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند آزاد هستند. کشورهایی از جمله نروژ، کره جنوبی، آمریکا و آفریقای جنوبی. 62 کشور نیز از جمله ترکیه، تایلند و یمن نیز نسبتاً آزاد هستند. خانه آزادی می‌گوید که 42 کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، روسیه، عربستان سعودی، چین و ایران کشورهای غیر آزاد محسوب می‌شوند. خانه آزادی در پایان گزارش از استقبال جهانی برای انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آمریکا یاد کرده و پیشنهادهایی را برای سیاستگزاران آمریکا در رابطه با گسترش دموکراسی عنوان کرده است. خانه آزادی میگوید که رژیم‌های مستبد نباید تشویق شده و پاداش بگیرند، چرا که به نوشته خانه آزادی زمانی که قرار شد المپیک در سال 2008 در چین برگزار شود، بسیاری پیش بینی کردند که این امر موجب بهبود حقوق بشر در این کشور می شود، ولی چنین امری اتفاق نیفتاد. خانه آزادی همچنین می نویسد که آمریکا باید توجه بیشتری به سرکوب جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی کند و از مخالفان و هواداران آزادی حمایت کند. خانه آزادی همچنین به باراک اوباما پیشنهاد می کند که تماس و گفتگو با دولت های مستبد نباید به معنای نادیده گرفتن سیاست سرکوبگرانه داخلی آنها تلقی شود.
گزارش امیر زمانیفر را از رادیو فردا می شنیدید در مورد آخرین گزارش خانه آزادی پیرامون طبقه بندی کشورهایی که در آنها دموکراسی وجود دارد. در ادامه مجله شامگاهی امشب، در حالی که ساعت 19:21.45 است، به اطلاع می رسونم که در ادامه ابتدا در گزارشی سری به ایران خواهیم زد تا پیش از پایان مجله بخش نخست مجله در مورد خطری که مسجد جامع و نقش جهان رو تهدید میکنه گزارشی بشنویم. سپس از خبرهای ورزشی اطلاع حاصل خواهیم کرد و در بخش دوم مجله شامگاهی امشب ابتدا گزارشی ویژه خواهیم داشت، به اضافه ابتدای گفتگوی ویژه خواهیم داشت در مورد نظر چند کارشناس پیرامون بحران غزه و سپس میرسیم به بخش گفتگوی ویژه که از پدیده فرهنگی با خبر خواهیم شد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
همچنان که گفتم میرسیم به گزارشی درباره خطری که میدان نقش جهان و مسجد جامع اصفهان رو تهدید میکنه. مسئولین میراث فرهنگی استان اصفهان از این خطر که میدان نقش جهان یکی از برجسته ترین آثار معماری جهان رو تهدید میکنه خبر دادند. در این زمینه گزارشی داریم از مانیا منصور.
خبرگزاری مهر به نقل از مهرداد کیانفر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان نوشته است، میدان نقش جهان و مسجد جامع اصفهان به علت قدیمی بودن تأسیسات شهری از جمله شبکه فرسوده آب و فاضلاب شهر اصفهان در معرض خطر و تخریب است. معاون میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرده است که در صورت ترمیم فرسودگی تجهیزات آب و فاضلاب در حدود 80% از مشکلات حفظ میراث فرهنگی در این شهر برطرف خواهد شد. بیژن روحانی، کارشناس آثار باستانی و میراث فرهنگی در روم، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه چنین مسئله‌ای چقدر میتواند جدی باشد میگوید:
وقتی که سازمان میراث فرهنگی، یعنی در حقیقت معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، چون این خبری رو اعلام میکنه، قطعا باید این مسئله رو خیلی جدی تلقی کرد و بهش اولویت داد، به دلیل اینکه به هر حال کارشناسای میراث فرهنگی اونجا در تماس مدام و مستقیم هستند با مسئله و حتما مسئله به مرحله بحرانی رسیده که اون رو به مرحله اعلام عمومی درآوردن. رطوبت جزء یکی از عواملیه که در ساختمان‌ها و بناهای تاریخی میتونه آسیب‌های واقعا جدی رو به بار بیاره. البته بستگی داره که رطوبت از کجا و چه ناحیه‌ای وارد بشه. با توجه به این خبر که اعلام شده که رطوبت از تأسیسات فرسوده شهری هسته، چنین رطوبتیه که در حقیقت از زیر به داخل ساختمان‌ها وارد میشه میدونیم که بناهای اصفهان عمدتاً از مصالحی مثل آجر و خشت درست شدن. رطوبت به راحتی میتونه به داخل اینها نفوذ کنه و تا ارتفاع نسبتاً قابل توجهی خودش رو بالا بکشه. چه میتونه باعث سست شدن و در نهایت نشست زمین زیر ساختمون‌ها بشه. اما از طرف دیگه باز میدونیم رطوبت یک محل خیلی مناسبی رو برای رشد میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها، کپک‌ها، گلسنگ‌ها، خزه‌ها و در حقیقت ارگانیسم‌هایی که برای ساختمون مضر هستند به وجود میاره.
سایت خبرگزاری میراث فرهنگی نیز چندی پیش از نصب 15 باند صوتی در مسجد امام اصفهان برای برگزاری مراسم نماز جمعه خبر داده و صدای آن را تهدیدی بر کاشی‌های ارزشمند این مسجد دانسته است. کاشی‌های مسجد امام اصفهان جزو نفیس‌ترین آثار دوره اسلامی در ایران محسوب می‌شود. آقای روحانی در این مورد معتقد است:
وقتی که ما از یک ساختمان تاریخی داریم استفاده امروزی می‌کنیم، ناچار ما یک وسایل جدید رو داخل اون می‌بریم. اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم هماهنگی در حقیقت وسایل و امکانات مدرنیه که ما داخل یک ساختمان تاریخی اونها رو می‌بریم و نصب می‌کنیم. اگر به کنه این قضیه توجه کنیم میبینیم که دوتا مشکل رو میتونه برای ما تولید بکنه. مشکل اول مشکل در حقیقت نما، سیما یا ظاهر قضیه است. به هر حال نصب هر وسیله جدید بسیار باید دقت بشه و بهتر اونه که مستقیماً این وسیله جدید شما که میتونه بلنگو باشه یا هر چیز دیگه تماس مستقیم نداشته باشه. تمام این وسایل میتونه با حفظ فاصله روی پایه‌هایی که اصلاً تماس نداشته باشه با اون بدنه یا جداره نصب بشه. اما بحث دوم واقعاً بحث ارتعاش یک بحث جدیه. ارتعاشی که توسط بلنگوها تولید میشه، ارتعاشی که توسط ترافیک تولید میشه، حتی ارتعاشی که توسط آمد و رفت توریست تولید میشه میتونه باعث سست شدن یا آسیب رسیدن به تزئینات اون ساختمون بشه.
پس از گزارش مانیا منصور درباره خطری که میدان نقش جهان و مسجد جامع اصفهان را تهدید میکند میرسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به منظور شرکت در مراسم انتخاب برترین بازیکن فوتبال سال 2008 جهان صبح امروز عازم شهر زوریخ شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امشب طی مراسمی در سالن اپرای شهر زوریخ در سوئیس بهترین بازیکن سال 2008 را معرفی می‌کند. علی دایی که عضو کمیته فنی جوانان فیفاست به دعوت سپ بلاتر رئیس فیفا در مراسم امشب حضور دارد. مراسم انتخاب برترین بازیکن سال 2008 امشب با حضور کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد، لیونل مسی و ژاوی هرناندز از بارسلونا، فرناندو تورس از لیورپول و کاکا از آس میلان برگزار می شود که به نظر بسیاری از کارشناسان کریستیانو رونالدوی پرتغالی شانس بیشتری نسبت به دیگر بازیکنان برای کسب توپ طلای سال 2008 را دارد. در دور پایانی از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس که با شرکت 8 تیم منطقه به میزبانی شهر مسقط پایتخت عمان در حال برگزاری است، دیشب قطر 2-1 یمن را برد و بازی دو تیم همگروه ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی یعنی عربستان و امارات با 3 گل به سود عربستان به پایان رسید. بدین ترتیب مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها روز چهارشنبه انجام می‌شود که تیان، عربستان با کویت و عمان میزبان با قطر به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در لیگ‌های فوتبال انگلیس و اسپانیا دیشب تیم‌های مدعی حریفان خود را شکست دادند. در انگلیس و در یک نبرد حساس از هفته 21 لیگ برتر منچستر یونایتد با 3 گل چلسی را شکست داد و در اسپانیا بارسلونای صدرنشین 3-2 اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی را مغلوب کرد و رئال مادرید هم 3-0 از صد رئال مایورکا گذشت. در جدول رده‌بندی انگلیس لیورپول با 46، چلسی با 42 و منچستر یونایتد با 41 امتیاز و 2 بازی کمتر به ترتیب اول تا سوم هستند. در جدول اسپانیا هم بارسا با 47 و رئال مادرید و ویارئال هر دو با 35 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا سوم ایستاده‌اند. و در ایتالیا هم دیشب رقابت‌های هفته 18 سری آ پیگیری شد که در چند نتیجه مهم دیدار آسترون با آس میلان به تساوی 2-2 انجامید و یوونتوس با تکل الیساندرو دل پیرو سینا را شکست داد. در جدول سری آ اینتر میلان، یوونتوس و آس میلان به ترتیب سه تیم صدرنشین هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از گزارش‌های ورزشی به نیمه راه مجله شامگاهی رسیده‌ایم و بخش نخست اون رو پشت سر گذاشتیم. اما برای بخش دوم هم برنامه‌های ویژه‌ای برایتون تدارک دیده‌ایم. با ما بمانید تا چند ثانیه دیگر به میان شما باز خواهیم گشت.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به آن دسته از شنوندگان گرامی که در این لحظه به ما میپیوندند خوش آمد میگم و با تقدیر از شنوندگانی که از ابتدای مجله شامگاهی ما را همراهی میکردند ازتون دعوت میکنم پیش از ادامه برنامه های مجله شامگاهی به آخرین خبرها توجه بفرمایید از روزا آژیری.
با سلام. جورج بوش امروز آخرین کنفرانس خبری خود را در سمت رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن برگزار کرد. آقای بوش 8 روز دیگر قدرت را به باراک اوباما تحویل می‌دهد. جورج بوش هشدار داد که بزرگترین خطری که آمریکا را در دوران باراک اوباما تهدید می‌کند، احتمال یک حمله تروریستی دیگر به خاک این کشور است. او افزود کره شمالی و ایران نیز همچنان به عنوان دولت‌های خطرناک باقی خواهند ماند. آقای بوش درباره عراق گفت که او نمیتواند پیشگویی کند که دموکراسی در عراق پایدار میماند یا نه. درباره مسئله اسرائیل و فلسطینی ها نیز رئیس جمهوری آمریکا تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را در کنار اسرائیل راه حل این معضل دانست. جورج بوش در کنفرانسی خبری گفت آتش‌بس پایدار تنها با توقف راکت پرانی حماس به داخل اسرائیل امکان پذیر است. از سوی دیگر به گفته تونی بلر نماینده ویژه گروه چهارگانه سرخ خاورمیانه توافقی برای آتش بس در حال شکل گیری است. او افزود که چنین توافقی چه از نظر توقف قاچاق سلاح به داخل نوار غزه و چه از نظر بازگشایی گذرگاه ها باید معتبر باشد. سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل دیشب گفت این تنها اسرائیل است که تصمیم خواهد گرفت چه زمانی به عملیات نظامی خود در غزه پایان دهد. در همین حال گزارش ها امروز حاکی از درگیری شدید سربازان اسرائیلی با افراد مسلح فلسطینی در حومه غزه بود. در همین حال واحدهای ذخیره ارتش اسرائیل در حال تحکیم مواضع خود در مناطقی هستند که تاکنون افراد مسلح فلسطینی از آنجا بیرون رانده شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه تهاجم اسرائیل به نوار غزه را قویاً محکوم کرد. 33 کشور عرب، آسیایی، آفریقایی و آمریکایی لاتین به این قطعنامه رأی مثبت دادند در حالی که 13 کشور اروپایی از دادن رأی خودداری کردند و کانادا نیز به آن رأی منفی داد. این کشورها میگویند که در این قطعنامه اسرائیل به طور یک جانبه محکوم شده بدون آنکه حماس به دلیل پرتاب راکت به داخل اسرائیل محکوم شود. آمریکا و اسرائیل نیز اصولاً از بد به جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل به جای کمیسیون سابق حقوق بشر از حضور در آن خودداری کردند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در انتظار تحقق عملی شعارهای انتخاباتی باراک اوباما و تغییر اساسی در مواضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است. آقای قشقاوی به سخنان دیروز باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا واکنش نشان می‌داد که گفته بود دولت او رویکرد تازه‌ای را در مورد ایران در پیش خواهد گرفت. رئیس جمهوری منتخب آمریکا با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های پیش رو افزوده بود که دولت او همزمان با تأکید بر احترام به مردم ایران انتظارات آمریکا را از رهبران جمهوری اسلامی روشن خواهد کرد.
با سپاس از روزا آژیری. در بخش دوم مجله شامگاهی در روزهای دوشنبه معمولا گزارش و گفتگوی ویژه هفته را طبق معمول میشنویم. در 17مین روز حمله اسرائیل به غزه گزارش ویژه این هفته را همکار رادیو فردا در لندن تهیه کرده است. لندن بار دیگر روز یکشنبه صحنه تظاهرات هواداران پایان دادن به آتش سلاح‌ها در غزه بود. شهران تبری در گفتگو با 3 تحلیلگر سیاسی در لندن و واشنگتن با آنان از جمله پرسش‌هایی را در میان می‌گذارد که به سیاست خارجی ایران هم مربوط می‌شود.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
همزمان با تظاهرات ضد جنگ خاورمیانه در بسیاری از کشورهای جهان، روز یکشنبه 22 دی ماه نیز هزاران نفر از حامیان دولت اسرائیل در میدان ترافالگار در لندن اجتماع کردند و همصدا با اکثریت جامعه جهانی خواهان صلح بین اسرائیل و حماس شدند. در این گردهمایی خاخام بزرگ انگلیس دکتر جاناتان ساکس سخنرانی کرد و از اسرائیل و حماس خواست هر چه زودتر آتش بس اعلام کنند. هفته پیش نیز طرفداران فلسطین در لندن تظاهرات بزرگی برپا کرده بودند و ائتلاف ضد جنگ اعلان کرد این هفته نیز تظاهرات بزرگتری برگزار خواهد نمود. اما تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و یکی از فعالان برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین به رسانه‌های این کشور گفت تا هفته دیگر آتش بس برقرار خواهد شد. در جستجو برای روشن کردن بخشی از گوشه‌های این جنگ از سوی رادیو فردا با سه تن از کارشناسان مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه مهداد خونساری، فرخ نگهدار و محسن سازگارا گفتگویی دارم و ابتدا این موضوع را مطرح می‌کنم که در مورد نابرابر بودن این جنگ اکثر ناظران اتفاق نظر دارند، اما از سوی دیگر همانطور که مفسر هفته‌نامه اکونومیست نیز در مقاله‌ای در این باره نوشته، ظرف یک هفته پس از پایان آتش بس در 19 دسامبر حماس 300 راکت به خاک اسرائیل پرتاب کرد و اسرائیل بارها هشدار داد که چنانچه پرتاب راکت ها متوقف نشود به غزه حمله خواهد کرد. به این ترتیب چه کسی مسئول شروع این جنگ است؟ حماس یا اسرائیل؟ محسن سازگارا با تایید بر نابرابری کلاسیک نیروها در این جنگ قضاوت را دشوار می‌بیند، اما نقش ایران را در این میان مهم می‌خواند.
این جنگ به هیچ وجه توازن قوای کلاسیک درش نیست. اما اینکه کی شروع کرده، به هر حال وقتی آتش بس 6 ماهه در 19 دسامبر تموم شد حماس بود که پرتاب راکت رو شروع کرد، ولی حماس مدعیه که من چون در محاصره هستم و محاصره اقتصادی که اسرائیل برقرار کرده من ناچار شدم که موشک بزنم. در اینجا در واقع قضاوت دشواره بگیم کی در نفس الامر جنگ رو شروع کرده و مقصره، ولی من فقط یک نکته رو میتونم بگم. به نظرم نقش ایران رو هم نباید فراموش کرد و تا حدی هم سوریه که با شعارهای تند و غیر مسئولانه، شعارهایی که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود، سازمانهایی مثل حماس رو تقضیه میکنند و به نظر من رهبران بیخردی مثل آقای خالد مشعل و اسماعیل هنیه که همین شعارهای تند رو دنبال میکنند و تکرار میکنند و این باعث میشه که دست به ماجراجویی هایی بزنند که آتیش جنگ رو شعله ور میکنه. من شخصا خودم طرفدار رهبران میانه رو و پختهی مثل محمود عباس هستم که موشون رو توی مبارزه با اسرائیل سفید کردند، سالها جنگیدند و بالاخره به این نتیجه رسیدند که در مرحله فعلی دولت خودگردانی داشته باشند، از طریق دیپلماتیک مسئله رو حل بکنند و برسونن کار رو به جایی که آهسته آهسته برای مردم فلسطین بتونن بعد از 60 سال آرامش به ارمغان بیارند.
فرخ نگهدار اما به جنگ کنونی در قالب فرایندهای تاریخی می‌نگرد و می‌گوید
به قول همون مجله اکونومیست رو جلدش زده این یک جنگ 100 ساله است و آغازش خیلی به دورانهای به سالهای قدیم برمیگرده و ادامه هم خواهد داشت. این که جنگ رو کی آغاز کرده پاسخش رو از درون این روزهای مشخص نمیشه بیرون کشید و باید برگشت به تاریخ.
البته خیلی از مسائل و جنگ ها اگه بخوایم به ریشه‌های تاریخیش بپردازیم هرگز قابل حل نخواهد بود، مثلا مسئله آفریقای جنوبی، ولی یک موقعی هست که میگیم که خطی میکشیم روی گذشته و از حالا شروع میکنیم. در این مورد چی فکر میکنید؟
خب خیلی عالیه. الان هم مثل اینکه در این اتفاق میفته، یعنی آقای اوباما چند روز دیگه به کاخ سفید میره و گفته از همان روز اول یک آغازی نو خواهد بود برای مسئله فلسطین. خب امیدهایی هم بسیار در جهان برانگیخته شده. من فکر میکنم اگر بخوایم قضاوتی منصفانه داشته باشیم باید یک کمی دیگه منتظر بود که ببینیم آقای اوباما که شروع میکنه طرفین درگیر، حالا از ایران گرفته یا اسرائیل گرفته یا فلسطینی ها گرفته یا کشورهای عربی، چه واکنشی در برابر ابتکارات تازه چون آقای اوباما با شعار تغییر آمده، با این ابتکارات تازه چه رفتاری خواهند کرد و اونجا باید مچگیری اگر قرار باشه بکنیم اون در اون از اون مقطع به بعد. ولی این روندی که در 4 سال گذشته در یا 8 سال گذشته در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده، به نظر من خیلی سخت بتوان مقصر اصلی رو پیدا کرد.
مهرداد خونساری نیز قضاوت در این مورد را دشوار می‌بیند، اما معتقد است اسرائیل نمی‌توانست حملات موشکی حماس را بدون پاسخ گذارد.
نمیشه گفت به این سادگی که کی مقصره، چون حرکاتی که حماس انجام داده بیشک به علت نارسایی‌هایی بوده که در منطقه به خاطر 60 سال بی‌عدالتی که به مردم فلسطین شده ریشه داشته. ولی اصل واقعیت هستش که از سال 2001 به این ور بیش از 8600 موشک از سوی حماس به نقاط هممرزی خود منطقه غزه به اسرائیل فرستاده شده، گرچه تلفات بعد از ارسال این همه موشک یه چیزی کمتر از 30 نفر بوده. و خب دیدیم که اسرائیل در 2 هفته گذشته بیش از 1000 حمله هوایی علیه حماس داشته که در این جریان بیش از شاید 900 نفر کشته شدند. یعنی همونطور که گفتید نیروها با هم برابر نیستند، ولی موقعی که شما بیشتر از 8600 موشک به سوی اسرائیل پرتاب بکنید و انتظار داشته باشید که عکس العملی نبینید و جان و مال و زندگی مردم مقیم اسرائیل که در حاشیه غزه هستند رو در خطر دائمی بگذارید، خب باید انتظار واکنش داشته باشیم.
همانطور که محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه در واشنگتن در ابتدای این صحبت اشاره کرد، بسیاری از تحلیلگران نقش ایران را در این جنگ بارز می‌دانند. اما حضور دولت صلح طلب محمود عباس در ساحل غربی رود اردن آرایش قوا در خاورمیانه را نسبت به گذشته تغییر داده است. ایران به طور روزافزونی متحدان منطقه‌ای خود را از دست داده، به طوری که حتی کارشناسان طرفدار جمهوری اسلامی نیز معتقدند ایران در بازی حمایت از حماس و حزب الله بازنده است. برخی نیز منتظر 20 ژانویه و ورود آقای اوباما به کاخ سفید هستند که چند روز پیش اعلان کرد آماده تعامل و گفتگو با ایران است و سیاست آمریکا را نسبت به ایران تغییر داده شروع به اقدامات دیپلماتیک برای برقراری رابطه خواهد کرد. اما محسن سازگارا نسبت به این موضوع بدبین است و همچنان تردید دارد که ایران بتواند تغییر سیاست دهد.
مطمئنا ایران اگر دست از این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری به شکل حمایت از گروه های تندروی فلسطینی اگر دست برداره، سیاستی که 30 سال در محور سیاست خارجی ایران قرار داره، میتونه در منطقه کمک بکنه به صلح و آرامش. اما من شک دارم که ایران چنین کاری رو بکنه، برای اینکه این اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری و آمریکا ستیزی در کنارش به هر حال جزء ذات نظام ایران شده و آنچنان با تئوری این نظام آغشته است که به این سادگی نمیتونه ازش دست برداره. طرفداران حکومت ایران در داخل، طرفداران دو آتیشه‌ای که به خاطر این حکومت میرن مردم رو کتک میزنن، به تظاهرات حمله میکنن و از بین همون هم دولت آقای احمدی نژاد درست شده، اینها کسایی هستند که به این سادگی در واقع نمیشه قانعشون کرد به این که خیلی خوب حالا صبح میریم سیاست مثلا محمود عباس رو پشتیبانی میکنیم. برخواه من شک دارم به این که ایران بتونه تغییر سیاست بده.
مهرداد خونساری نیز علی‌رغم آنکه به تغییر نقش ایران ابراز امیدواری میکند، اما آن را بعید میداند.
بدیهی است که اگر مذاکراتی که قرار هست صورت بگیره یا تمایلش ابراز شده بتونه به یک نتیجه مثبتی برسه، خب بله، ولی الان ما میبینیم هنوز آقای اوباما نیومده، شرایط در منطقه و موضع گیری هایی که از سوی دولت آمریکا، از سوی اسرائیل، از سوی متحدین آمریکا یعنی کشورهای عربی در قبال ایران و حمایتی که ایران از حماس میکرده تا حدودی زمینه رو برای اون مذاکراتی که در پیش هست میشه گفتش که آلوده کرده، یعنی انتظارات زیادی نمیشه داشت. بعد دولت ایران اهداف اصلی خودش در منطقه رو که نمیخواد کنار بگذاره، چنین تغییر رفتاری ما از سوی ایران انتظارش رو نباید داشته باشیم.
ولی حتی کارشناسای طرفدار حماس در ایران هم معتقدن که ایران در این بازی برنده نشده. فکر میکنیم پس چرا ایران بخواد این بازی که درش بردی نداره ادامه بده؟
ایران در کوتاه مدت نمیتونه موقعی که اسرائیل یک چنین واکنش سختی رو علیه فلسطینی ها نشون میده و برخلاف شرایطی که در جنوب لبنان در سال 2006 حاکم بود که مقامات ایرانی و متحدینشون مثل سوریه دارای دسترسی مستقیم به حزب الله بودن و میتونستن که اونها رو هر آن کمک بکنن و در تجدید قوای اونها نقش مستقیم داشته باشن، این نقش رو الان نمیتونن ایفا بکنن. ولی در افکار عمومی، در اون تبلیغاتی که علیه اسرائیل شده، اینها به دنبال این هستن که بتونن به یک هدفهای شایانی در ارتباط با پیشبرد حرفایی که خودشون قبلا میزدن برسن. لذا من تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی بخواد یا آمادگی داشته باشه که این آتوی رو که در این سنوات استفاده کرده و به نوعی باعث شده که دولت جمهوری اسلامی یک نقش بازیکن رو در ماجرای عرب و اسرائیل داشته باشه یا پیدا بکنه، اون رو بخواد از دست بده.
فرخ نگهدار ایران را کاملا فاقد برنامه و استراتژی صلح می‌خواند، اما معتقد است چون کلید صلح در دست ایران نیست، اگر آمریکا و اسرائیل بخواهند میتوانند ایران را از بازی خارج کنند.
در 30 سالی که از حیات جمهوری اسلامی ایران گذشته، هر زمانی که آتش جنگ در این منطقه شعله‌ور شده، نقش ایران و تأثیر ایران در رویدادهای منطقه بالا رفته و هر زمان که روند صلح شروع شده، نقش ایران کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون که ایران تنها کشوری هست در روی این کره خاکی که ما زندگی میکنیم که هیچ نوع نقشی صلحی که به نوعی حالا قابل پذیرش برای طرفین باشه نداره، تنها کشوره. بنابراین تأثیرش در شرایط بحرانی افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیرش در شرایط صلح کاهش. هنوز ایران دارای نقشه صلح نیست. البته اینم اضافه بکنم که کلید صلح در دست ایران نیست، کلید صلح در دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا. من هم که آمدیم جلو اینو بیشتر ثابت کرده. ایران میتونه نقش منفی یا مثبت ایفا بکنه. من انتظار ندارم در روندهای آتی ایران نقش مثبت ایفا بکنه به دلیل سیاستهایی که روشن تا امروز اتخاذ کرد.
به تبع نتیجه گیری از این مباحث به عهده شما شنوندگان عزیز است.
پس از شنیدن گزارش ویژه این هفته که توسط همکارم شهران تبری در لندن تهیه شده بود، از درگیری در خاورمیانه و رویدادهای حاد فاصله می‌گیریم تا در برنامه گفتگوی ویژه از پدیده‌ای فرهنگی و نادر بیشتر بشنویم. در گفتگوی ویژه این هفته همکارم شهرام میریان ما را با بانوی نقال به نام گردآفرید آشنا می‌کند که از خود و حرفه‌اش برایمان می‌گوید.
نخستین بانوی نقال در ایران است. 32 سال دارد و نزدیک به 10 سال است در شاهنامه و بازگو کردن داستانهای این اثر جاودانه فردوسی جاری است. نقالی را از پیش کسوت این هنر مرشد ترابی آموخته، ولی پس از اجرای چند سبک و ویژه کهن خود راه و روشی ویژه ابداع کرده و ترجیح می‌دهد همواره به اجرای سبک پهلوانی بپردازد. این بانوی هنرمند که میهمان گفتگوی ویژه این بار رادیو فرداست، خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
غرشی کرد، سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر. گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
خانم فاطمه حبیبی زاد، چطور شد وارد دنیای نقالی شدیم؟
با نام خداوند جان و خرد سخنم را آغاز میکنم. از آنجا که پژوهشگر بودم و دانشجوی میراث فرهنگی از همون ابتدای دوره دانشکده، من در حوزه ادبیات شفاهی و میراث معنوی کار میکردم. پیشتر هم شد از دوره کودکی هم به شدت علاقه من به داستانهای ملی و داستانهای عامه بودم و خیلی هم مطالعه میکردم، اما با آینه نقالی آشنایی نداشتم تا اینکه به طور طور تصادفی با کار مرشد ترابی آشنا شدم. مرشد ترابی از آخرین بازماندگان نسل نقالان هست در سبک نقالی پهلوانی. اینکه به شدت این نمایش من رو جذب کرد، ضمناً به نمایشم علاقه‌مند بودم، به فن سخن بسیار علاقه‌مند بودم، پیشتر از اون دوره گویندگی و فن بیان رو هم تعلیم دیده بودم، رادیو گاهی گویندگی می‌کردم، اما این کار رو وقتی دیدم خیلی خیلی علاقه‌مند شدم و دیدم به شکلی تئاتر یک نفر است. اینکه نقال به تنهایی خودش طراح کارشه، کارگردان نویسنده کارشه و ضمناً یک تنه گاهی حتی جای 10 شخصیت بازی می‌کنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و اسب هم دریغ نمی‌کنه. خیلی برام جالب بود که در همین نمایش تک نفره نقال مفاهیم عمیقی رو ارائه میده و ما با آیین‌های بزم، رزم، عشق، زندگی، شیوه معیشت ایرانیان آشنا میشیم. از همون ابتدا و لحظه‌ای که اولین تومار دستم رسید من احساس کردم میتونم اجرا بکنم. همون شعر فردوسی رو که میخوندم، برانم که گردن فرازی کنم به شمشیر، با شیر بازی کنم من امروز، کاری کنم بیگمان که بر نامداران سرایت زمان، این نیرو میداد. بیت‌های اینچنینی، بیت‌هایی که همش حماسه است، همش از اقتدار روحی، اقتدار ملی. اولین بار رفتم روی صحنه یک محفلی که بزرگان بازیگری و شعر بود و اجرا کردم. البته سبک نقالی اصفهان و تهران من رو جذب کرد که در اجرا هم من به همون سبکم، یعنی نقالی پهلوانی.
چو آتش پراکنده شد پیلتن، درختی به جست از گره بابزن. بابزن یعنی سیخ کباب. یکی نبر گوری بزد بر درخت، که در چنگ او پر مرغی نسخت. چو بریان شد از هم بکند و بخند.
چطور شد شما نام هنری گردآفرید رو برای خودتون انتخاب کردین یا دیگران برای شما انتخاب کرد؟
بله دقیقاً دیگران انتخاب کردن و آن دیگران هم استادان من بودن، مرشد ترابی، استادانی که می‌رفتم که به شیوه تخصصی اینها معلم حافظ خوانی و شاهنامه خوانی صحیح بودن و اونها به من دادن این لقب رو. میگفتن که گردآفریدانه وارد میدان شاهنامه شدی. این به طور خودجوش اتفاق افتاد. همون ابتدا هم من تومار سهراب گردآفرید رو خیلی خوب از آب و گل درآورده بودم و برای اولین بار شد خیلی از اونهایی که پیشتر دهه 30 دهه 40 نقالی دیده بودن، نقالای خیلی زیاد در قهوه خانه و فاتوهای دیگه، یک نقل زنانه میدیدن و یک نقلی که زن محوره، گردآفرید تخمینه، اینه که مردم هم به طور خودجوش گردآفرید صدا میکردن و این شد که تا امروز خود من هم باورم شد که واقعا گردآفریدم.
به این ترتیب منم از این بعد شما رو گردآفرید مینامم. خانم گردآفرید، شخصیت گردآفرید در شاهنامه شخصیت بسیار بارزی است. زنی است که پهلوان هست، میره با سهراب نبرد میکنه، هرچند که از اون شکست میخوره، ولی به هر حال میخواستم ببینم که این شخصیت گردآفرید بر روی شما چه اثری گذاشته.
گردآفرید در نبرد با سلاح، با نیزه، با شمشیر شکست میخوره، اما پیروز واقعی خود گردآفریده. دلیلش هم این هست که با وجود پهلوانی ها و زن بودن با همه زیبایی هاش و ظرافت هاش، سهراب به شدت عاشق گردآفرید، ولی گردآفرید میتونه عاشق چنین بزرگزاده ای مثل سهراب باشه، اما عقلش و خردش بر دلش غالبه. یعنی در شرایطی که اون هم میتونه شیفته این پهلوان با این قامت و این زیبایی باشه، اما به دلیل مصالح مردم خرد بر دل غالبه و دست میبره به نیرنگ و در حقیقت اون رو قال میگذاره و برمیگرده به دژ و دیگه سهراب هیچ گونه دسترسی به گردآفرید نداره. بله من از داستانهای شاهنامه خیلی تاثیر میگیرم.
نقل اختر، زهره مطرب، ساقی مجلس هلال، می طرب، ساقی قمر، جام بلورش آفتاب. این قسم بزمی به روی یل پهلوان، رستم تاج بخش آراستن.
گردآفرید، شما در طول صحبتون از تومار صحبت کردین. به هر حال یه اصطلاحی هست در گستره نقالی. اگه ممکنه درباره این تومار صحبت کنید و بگین که آیا خودتون هم تا به حال تومارهایی درست کردید؟
اصولا تومارم رو خودم می‌نویسم. یعنی محال ممکنه که من از تومار یک نقالان یا مرشدان دیگه کپی بکنم و نعل به نعل عین همون تومار رو اجرا بکنم.
یعنی مقصود شما این که برداشت خودتون رو کامل. از اون داستانی که مربوط به شاهنامه است اون رو به صورت تومار ارائه می‌کنید.
کاملا متأثر هستم از تومارهای کهن نقالی. یعنی حتما اون بیان در جاهایی هست، به اصطلاح الگوبرداری محض نمی‌کنم. توماری رو که تنظیم می‌کنم متأثر هست از تومارهای کهن نقالی و شاهنامه فردوسی. به ویژه در روایت بیان من بیان توماری است. این تومارها هم ارزش شاید 20 سانت ولی طولش گاهی به 20 متر هم می‌رسید. این رو لوله می‌کردن، در جیب می‌گذاشتن. روایت به نصر مثلا شاهنامه که همونطوری گفتم مهم‌ترین منبع و دارای حواشی، دارای به قول خودشون تزئینات و شگرفا و آرایشی است که در کلام باید به کار ببرم. به هر حال از بر بودن قبل از اینکه برن نقل رو اجرا بکنن به اون نگاه می‌کردن.
زنی بود ورسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. چنان ننگش آمد ز کار هژیر، که شد لاله برگش به کردار قیر. بپوشید درع سواران جنگ، نبودن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره.
خانم گردآفرید، تا به حال بیشتر کدوم بخش از داستانهای فردوسی رو شما رفتین روش مطالعه کردین و اونها رو ارائه کردین؟
ببینید، فردوسی 50 دوره شهریاری رو گزارش کرده. دوران اولی تمدن بشری در فلات ایران از دوره کیومرث شروع میشه، شاید بیش از 10000 سال پیش باشه. همه زیباست، اما نقالانی که نقل پهلوانی میگفتن بیشتر بخش‌هایی رو اجرا میکردن که دراماتیک باشه، فضاهای نمایشی داشته باشه و بتونن حرکات رو اجرا کنن. به ویژه در فصل‌های آخرین دوره تاریخی بیشتر گزارشی است، اما جنگ‌های رستم، بخش‌های جنگ‌های ایران و توران، کینستانی‌های سیاوش، اینها پایه خوبی است برای نقالی پهلوانی، خیلی نمایشیست. ولی من از بخش‌های اساطیری هم تومار نوشتم، از بخش‌های تاریخی هم کار کردم و از بخش‌های پهلوانی هم، از حتی پیشتر کاوه آهنگر، ضحاک، اینها رو من کار کردم تا خیلی از جنگ‌های رستم، بهرام یل، سهراب، فرامرز، پیران و گودرز، جنگ 11 رخ و خیلی از نقل‌ها هم زن محور، عموم زن‌های شاهنامه رو کار کردم، چون نقالان مرد خیلی فضاهای خشن‌تر و جنگجویانه‌تری رو ترسیم می‌کردن. سعی کردم ظرافت و زیبایی زن شاهنامه مثل تهمینه، رودابه، من نیجه، گردآفرید، کتایون، اینها رو هم کار بکنم که خوب هم بوده، مردم هم دوست داشتن.
سپند و مجمر و عود و انبر و لادن، نبید و نقل و شراب و کباب و رود و رباب، شمامه و شکر و شهد و شیر و شمع و لگن، بزم عالی آراستند، باده خلری گفتی لعل بدخشان است، ساغرش بلور چون مهر درخشان، سوری و سنبل بود که طبق طبق در هم ریخته و ریاحین و گل که ورق ورق در هم آمیخته. گل به خرمن، سنبل به دامن، ریاحین دسته دسته، شقایق بسته بسته، انبر سوخته، مجمر افروخته، جم گلشن، شم روشن، ترانه عود، زمزمه رود، نغمه چنگ، ناله زنگ، باده مصفا، بادام و نقا، لوز مقشر، نقل مهنا، مرغ مسمن، عیش مهیا، گوارش قرنفل و عود، زمزمه فربت و رود، کباب جهی و دراج بود که بر باب زن، چون دل عاشق بریان بود و چون چشم مظلوم گریان.
خانم ها وقتی به شما میرسن پرسش اصلیشون چه هست؟
خانم ها خب معمولا با احساسات برخورد میکنن، خیلی خوب، خیلی با احترام، عموما میگن افتخار میکنیم، معمولا ابراز احساساته و پرسش ها هم متنوعه. بیشتر این جمله که افتخار میکنیم بیشتر در ذهنم هست که خانم ها با این دید میان جلو و خیلی هم اشک میریزن.
آیا شما از همین کسان که برای جوان هستن مثل خودتون نمیخواین که اونها هم بیان و این کار شما رو پی بگیرن؟
از سال 80 بود که استاد جمشید مشایخی در یک برنامه کار من رو دید و خیلی شیفته این کار شد، به این شیوه که حالا یک زن اجرا میکنه، و من رو دعوت کرد به یک کارگاه بازیگری به نام مدرسه سینمای آیدا و گفتش که نقالی مادر نمایش هاست و از هر جهت لازمه حالا کسانی که میخوان بازیگر تئاتر و سینما بشن این واحد رو طی بکنن. بنابراین جزء واحدهای اصلی اون مدرسه شد. بعدها دانشگاه هنرهای زیبا من رو دعوت کرد که درس بدم به دانشجویان بازیگری، طراحی صحنه، نمایش‌های عروسکی و مؤسسات دیگه. این پایگاه اصلی منه برای درس دادن. دخترها و پسرهای زیادی به ویژه خانم‌ها اومدن، رده‌های سنی مختلف، و دو سه نفر هم هستن که الان اونها هم صاحب نام شدن و دارن کار می‌کنن در ایران. صداشون خوبه، حافظه‌شون خوبه، علاقه‌مندن، ولی اون پویندگی که دلم می‌خواد ببینم در یک خانومی که بیاد عاشق باشه. اتفاقی که باید بیفته هنوز نیفتاده. یکی از بخشای از شاهنامه که من واقعا عاشقشم فصلهای شکارگاه و طبیعت، که اصلا کتاب نوشتم در این مورد به سفارش سازمان ملل که در همین ماه چاپ میشه به نام آفرین آفرینش، که بخشش از همین طبیعت و شکارگاه در شاهنامه است. شاهنامه رو باید از بچگی به بچه‌ها یاد داد، تو مدرسه، تو آموزشگاه‌ها. من شاگردای نوجوان پسر داشتم که الان مرد شدن و من اینها رو چند وقت پیش دیدم، تعدادی از اینا دیدم هیکل‌های ورزشکاری، بچه‌های سر حال، و اینها من گفتن انقدر تو از تهمتن و فرامرز و بهرام و اینها گفتی که ما خجالت می‌کشیدیم نزار و لاغر مردنی باشین، رفتیم ور همیشه هر روز ورزش می‌کنیم. بچه‌ها خوب حرف می‌زنن وقتی شاهنامه بخونن، قدرت تصور و تجسمشون بالاست، بیان زیبایی دارن و در روابط عمومی بسیار تاثیرگذار، ضمن اینکه با پیشینه و هویتشون آشنا میشن. شاهنامه رو از بچگی به بچه‌ها درس بدید.
چون ز هم شیردان برترم، همی باز مانندر آید سرم. ز تخم کیم و از کدام این گوهر؟ چه گویم چه پرسند نام پدر؟ نمانم تو را زندر در جهان. پدرم کیست که نامش نمیبری؟
یادآوری میکنم که برنامه گزارش ویژه و گفتگوی ویژه یک بار امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی امشب میرسیم. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 20 به وقت ایران از تازه ترین خبرها آگاهی خواهید یافت که توسط همکارم حسین قویمی به اطلاعتون خواهد رسید. من هم به اتفاق سایر همکارانم در مجله شامگاهی آرزو داریم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید.